سلام علیکم. ببخشید معذرتون دیر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم اللعن دائم و عدایهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که داشتیم در رابطه با شخصیت زن در اسلام، مرحوم علامه به این بحث رسوندن که این آیه شریفه‌ای که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، رسیدیم به همین دیگه، درسته؟ این آیه شریفه بیان یه حق طبیعی و فطری برای خانم هاست که خلقت اینها اقتضایی رو داره که این خلقت در راستای همون در حقیقت اهداف خود خانوم ها حرکت داره و اون رو تعریف کرده. لذا رجوع در مسائل خانوم ها باید در شخصیت زن و اهدافی که عرض کردیم، این اهداف اهداف متوسطه، یه هدف های مربوط به انسان، به ما هو انسانه که مشترک بین زن و مرد، یه اهداف وسطیست که بین خانوم ها و آقایون متفاوت، راه رو و مسیر رو متفاوت میکنه، هرچند هدف نهایی مشترکه. این در حقیقت اعطا کل شیء خلقه ثم هدا دلالتی هم بر او دارد. لذا هر موجودی مطابق خلقتش اون راه هدایتش ترسیم میشه. ممکنه گاهی در نهایت راه هدایت دو موجود به یه حقیقت برسن، مثلا زن و مرد، دو موجودی که از یک نوع هستند به یک حقیقت برسن، اما ممکنه تو مسیر با هم دیگه چی باشن؟ تو بعضی از اهداف متوسط مسیر متفاوت باشن. این مطابقت با همون خلقت الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدا از اولین کمال ثانی رو شروع میشه باهاش، کمال ثانوی، تا آخرین مراحل کمال ثانوی. ممکنه در نهایت کمال ثانوی با هم مشترک باشن، اما تو وسطهاش و ابتداش تو کمال ثانوی با هم چی باشن؟ متفاوت باشن. این هیچ اختلالی در مسئله ایجاد نمی کند که دو نوع بشون، نوع واحدن اما در این حال دو صنفن و دو مسیر دارن. این بحثی که ایشون توی ابتدای بحث فرمودن که حتما، تعبیر رو دقت بکنید، تعبیر خیلی دقیقی است، لا ینبغی ان یرتاب، اینو خوندی ولی حالا برگردی، لا ینبغی ان یرتاب الباحث عن احکام الاجتماع و ما یتصل بها من از احکام اجتماع من المباحث العلمیه ان الوظائف الاجتماعیه و تکالیف الاعتباریه المتفرعه علیها یجب انتهاها بالاخره الى الطبیعه. حتما باید مبتنی باشد تمام احکامی که برای او در نظر گرفته شده، این جزء کلیدترین مباحث اون رابطه بین تشریع و تکوینه، رابطه بین تشریع و تکوین جزء کلیدترین مباحثش همین بحث اینجاست که الان اینجا داره ذکر میشه، که حتما باید تمام وظایف اجتماعی و تکالیف اعتباری که متفرع بر تکالیف اجتماعیش حتما باید برگردد به طبیعت، باید منشأ تو طبیعت داشته باشد. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی خلقت اولیه و کمال اولی منشأ برای هدایت و کمال ثانویه است. پس کمال ثانویه حتما باید مبتنی باشد بر چی؟ بر خلقت اولیه و کمال اولیه. اگر این رو ما به عنوان یه بحث دقیق نگاه بکنیم، امروز تو حقوق یکی از مباحثی که خیلی روش دارن مانور میدن که حقوق طبیعی است، حالا با برداشتی که اونها میکنن، اینجا ما به نحو دقیقش که تطابق تشریع با تکوینه و تکوین نشون میده چه حقوقی برای این طبیعت هست و او در حقیقت خط و سیر حقوق رو تعیین میکند. لذا تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شیخ طهری هم کردن، تعبیر بسیار دقیقی است که نقل میکند از بعضی از این روانشناسای خارجی، میگه اینجور نیستش که یه تفاوت اعتباری یا یه تفاوت ظاهری بین مرد و زن باشه، تک تک سلول های زن و مرد رو که بررسی بکنن با هم متفاوته، یعنی تو تمام سلول های زن علامت زن بودن محرزه، تو تمام سلول های مرد هم علامت مرد بودن محرزه. این گونه نیستش که تفاوت یه عرضی باشد در یه گوشه ای، در یه کناری فقط تفاوت در این مسئله باشد، بلکه بله قابل تبدیل هستن، اما در این حال تو یه چیز موجودی که زن است، تمام در هر سلولی الان ببینید یه دی ان ای یه شخصو میگیرن که سالیانی پیش از دنیا رفته، میفهمن این زن یا مرده. چرا؟ تمیز داره که این سلولی که الان هست نشون میده این زن است. یعنی علامت زن بودن تو این محرز است، همراهشه، تشخصش باشه، این تشخص طبیعی رو داره، نمیشه انکار کرد، نمیشه این رو بگی نیست. اینی که موجود است نمیشه بگی نیست، این جزء در حقیقت تشخصات طبیعی است. اگر این تشخص طبیعی تفاوت بین مرد و زن رو ایجاد میکند، این تفاوت رو حتما احکام متفرع بر اینها هم اونی که تو دائر مدار این حق طبیعی باشد متفاوت است. هرچند اونی که تو دائر مدار حق مشترک طبیعی است مشترک است. پس یه حق طبیعی مشترک دارن که تو اون مشترکن هر دو، احکامش هم مشترک است، اهدافش هم مشترک است. یه حق طبیعی خاص دار، این تمییزش مهمه. اگر تونستیم این نگاه رو نسبت به حقایق عالم پیدا بکنیم، او وقت رسیدن به ملاک احکام و منات احکام خیلی چی میشه؟ ساده تر میشد. بله بله درسته. ببینید یه تشخصاتی فردیه است که باعث میشود تو احکام فردیه تو نحوه عمل به یه حکم تفاوت ایجاد بشه. اما یه حکمی که میخواد انجام بشه، نماز میخواد اقامه بشود، نماز میخواد بخونه، 100 نفرن تو این نماز جماعت دارن نماز، خب بله نماز هر کدوم اختصاصی به خودش داره، اما حکم تغییر نکرده چون مبنای مشترک دارد. همین رو الان اتفاقا دفع درخ کردم، گفتم ببینید یه حق، یه طبیعت مشترک داریم که اون احکام مشترک رو به بار میاره، و یک درقت حق مختص سنفی داریم که اون احکام خاص سنف رو به کار میاره. اما تو نظام فرد و تشخصات فردیه دیگه احکام جدایی ابلاغ نمیشود، چون دیگه اونجا قانون نیست، اونجا دیگه حکم نیست، اونجا دیگه چی هستش؟ اونجا فقط به فعلیت رساندن و تحقق است، مصداق است. پس تا اونجایی راه دارد که حکم هنوز کلی باشد، حکم کلی نسبت به چی راه دارد؟ دیگه حداقل تا سنف میتونه بیاد، پایین تر از سنف که بشه فرد، اونجا دیگه حکم کلی را ندارد دیگه، اونجا احکام برای به اصطلاح. بله اگر فردی به مرتبه ای از کمال رسید که اختصاصا برای او بود، برای اونم حکم خاص جعل میشود. مثلا چنانچه نماز شب برای پیغمبر واجب بود ولی برای بقیه مردم واجب نبود. بعضی از احکام برای پیغمبران، برای انبیا و اولیا، حسنات الابرار سیئات المقربین است. یه لغزش کوچک از مثلا اولیا ساقط شدن بسیار زیاده است، دقت میکنید؟ همون لغزش از یک گاهی آدم ساده اصلا چیزی حساب برای او نمیشود و بلکه سیئا برای او حساب نمیشود، چون یه ترک اولایی است که این حرام رو مرتکب نشود کفایت میکند. ترک اولا رو در حقیقت برای او چیکار کردن؟ برای او مختفر است، مختفر قرار. پس اینا گاهی ممکنه نسبت به بعضی از جاهایی که با توجه به خصوص به اون که مرحوم آخون میفرماید که انسان نوع تحتش، جنس تحتش انواعا، او تو اون مسئله ممکنه باز چی بشه؟ مسئله خود دقت پیدا کنه. ولی الان نمیخوایم تو اون مسئله وارد بشیم، در همین حد مشترکی که همه قبول دارن، تفاوت سنفی بین زن و مرد رو قبول دارن، تفاوت جسمی بین زن و مرد رو قبول دارن. اگر این تفاوت طبیعی مقبول است، پس احکام مطابق این مرتبه تفاوت هم باید چی باشه؟ پس مقبول باشه. اینجوری نیستش که بگیم تساوی مطلق، تساوی در حقوق نسبت به هدف مشترک درسته، نسبت به مسیر مشترک درسته، چون مشترک دارن، نوع هستن، هر دو یه نوع واحدن، نسبت به مسیر خاص، نسبت به اون طبیعت خاص، اینها چی میشه؟ البته اونجا متفاوت میشن. بلند صحبت کردم، صدا زیاده، بله؟ آره خلاصه بودم، منم یه خود بلند صحبت کردم از اول، خلاصه صدا شاید اذیتم. خب پس با این نگاه الان به عنوان حق طبیعی و فطری که گاهی میشمرن، ما این رو نفی نمی‌کنیم، منتها تو معنامون از حق طبیعی و طبیعت و فطرت اون وقت ممکنه متفاوت باشیم، ولی اصل مسئله حق، یه مسئله چی هستش؟ حقی است که مرحوم علامه با این صراحت اینجا اعلام میکند که تعبیر و دقت به این جمله کلیدی است که وظائف اجتماعی و تکالیف اعتباری متفرع علیها یجب انتهاؤها بالاخره الى الطبیعه، حتما باید به طبیعت منجر بشود. با اینکه یه جمله است، اما این به عنوان یک مبدأ کلیدی برای در حقیقت نظام احکام است، نه فقط همینجا که اختصاصی بین زن و مرد هست. این یه جمله کلیدی است قابل این است که بیاییم مصادیقش رو که خود ایشون هم بعضیش مرده کنارش قرار بدیم و یه بحث دقیقی معرفت شناختی نسبت به نحوه رجوع احکام به طبیعت طبایع و نحوه انتشای احکام از طبایع از دو طرف چجوری احکام رو به طبیعت ها برگردونیم که بگیم الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، درسته که این ثم هدا متفرع بر چیه؟ بر این طبیعته که این ثم هدا متفرع بر این طبیعت الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی خلقه یعنی کمال اول یعنی خلقت، ثم هدا یعنی کمال ثانوی که در حقیقت متفرع بر این است. حالا در عالم وجود موجودات دیگه این ثم هدا تکوینیه، کمالات ثانویشون یه دانه رو که میکارن این در شرایط مساعد آب و هواییش کار میکنه و زمینی رشد میکند و به تبدیل میشه به مثلا بوته‌ای که 700 دانه هم بدهد و نظیر این یا درختی میشود که بار میدهد و صدها سال در حقیقت یه درختی نشون میداد چند روز پیش میگفتش که این کهنسالترین درخت چند هزار سال میگفت عمرشه 4000 سال 5000 سال میگفت عمرش، یه سروی بود حالا من درست کسی یادشه چند چقدر گفت 4000 سال ابرکواره گفت 4000 سال این عمرشه. خب 4000 سال این تو طبیعت این در حقیقت دانه و این گیاهی که رشد کرده این مقدار بوده، بقیه آفت خوردن، این مقاومت کرده، این مقدار تحمل این تو بقیه هم بوده ولی این تو سمهداش به ثمر نشسته. این تو نظام در حقیقت تکوینه و تو نظام تشریع هم مطابقه به اینه. پس اگر احکامی در نظام تفاوت بین زن و مرد قائل شدن، این تفاوت‌ها حتما برگشت می‌کند به یه چی؟ به اصطلاح یک نظام طبیعی وجود برمیگردد به این. اگر کسی بخواد اینو انکار بکند، انکار رابطه واقعی رو کرده است. اگر تو نظام احکام امام معصوم علیه السلام، رسول گرامی اسلام، قرآن کریم بیان احکام میکنن، چون این رابطه رو به خوبی میشناسن، خالق این رابطه خدای سبحانه است و حضرات معصومین رؤیتشون و مشاهدهشون نسبت به این واقعیت تام است، درسته؟ او میتواند نسبت بین این خلقت و مسیرش رو تعیین بکند، میتواند احکام مناسب این مرتبه کار بکند، آبارز و آشکار بکند اونی که هست رو، اونی که هست رو آشکار میکنند، اونی رو که موجود است. جهل نیست در اینجا که جهل برگرده به این که نبوده ایجاد شده، این رابطه بوده، اما رابطه کی میشناخته این رو؟ خدا میشناسد، لذا خدا ابراز میکند، معصوم میشناسد، معصوم ابراز میکند. چقدر این تعبیر با این دقت نگاه چی میشه؟ عمیق میشود که نظام تشریع کاملا مطابق است با تکوین و برخواسته است از تکوین و همچنان که نظام تکوین منشأ تشریع است، تشریع هم به تکوین برمیگردد از دو طرف. پس اگر این رابطه رفت و برگشت ما دائما بتونیم تو اون جایی که روایات برای ما بیان کرده یا آشکارتر است رو اینها رو مبنا قرار بدیم، اینها میشه کشف رمز برای بقیه که پنهان تر است. لذا برای معصوم، برای معصوم دیگه اینو بگم یا نگم، به عنوان حالا یه قول بگم، به عنوان یه قول، شما به عنوان اعتقاد تلقی نکنید که بعدن، برای معصوم تعبد معنا ندارد. او مشاهده می کند که بعد از در حقیقت قیام رکوع است و بعد از رکوع سجده است، این حکم رو می یابد شهودن که باید بعد از رکوع چی باشه؟ سجده باشه. باید ذکر رکوع و ذکر سجده این تفاوت داشته باشن، برای ما تعبدیه چون ما این رو در حقیقت مشاهده نمی کنیم. لذا مراتب نظام تعبدی با مراتب کشف و شهود تناسب دارد. اون که کشف تام دارد براش نظام در حقیقت عالم همش چی میشه؟ اون نظام احکام همش در حقیقت بر اساس شهودشه و واقعیت ما میبیند و یقین دارد که غیر از اینم نیست. اما اونی که مثل ماست چشمش، مثل بند است چشمش کور است و هیچ رابطه ای ندارد، البته برای او اون چه که در حقیقت غیر آشکار باشد تو همین نظام محسوس بقیش تعبدیه برای او بیانش. حالا این رو به عنوان یه قول داشته باشید که بعد قابل بحث باشد، به عنوان یک مسئله تمام شده در نظر نگیرید که بعد بخواید بگید پس معصوم تعبد نداره. اون معصوم با کمال رسید به اونجا، رسید به اونجا. انسان هم تو اون مسیر مراتبی از او امکان پذیره براش. خب این بحث رو من خیلی به اصطلاح روش تکیه دارم، اگر کسی خواست بیشتر روی مسئله به اصطلاح دقت بکند و کار بکند، البته رجوع کنه به مجموع آثار شهید مطهری. این بحث رو ایشون هم تا حدی تو اون مجموعه آثار نظام حقوق زن در اسلام جلد 19، ایشون تو جلد 19 این بحث رو تا حدی دارد، خیلی هم خوب بحث کرده که به اصطلاح در به اصطلاح منابع حقوق طبیعی، بحث منابع حقوق طبیعی، حقوق فطری، بعد اینکه تفاوت‌ها در حقیقت چجوری برگشت می‌کند به حقوق طبیعی، تعبیر رو ببینید، ایشون تعبیرات دقیق داد. حالا خیلی نکاتش همش جالبه، دوستان همه رو بخونن، اما ببینید می‌فرماید که از اولش که شروع می‌کند این است که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه؟ آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسان‌ها ارزانی داشته است، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی؟ آیا ذکوریت و انوثیت در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش حقوق یک جنسی است؟ بعد اینجا دارد که حقوق بشر که بعد اومدن ادعی در رتبه این کار کردن و خواستن به اصطلاح بر اساس حقوق طبیعی و فطری هم حقوق بشر رو به اصطلاح تدوین بکنن، که تو بعضی از مراحلش هم موفق بودن، ایشون میگه تو بعضی از مراحلش هم موفق بودن، میگه شاید این بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست. چون اکتشاف از چیه؟ حالا صحت و ثقبش سر جاشا، دقیقا مثل یک اکتشافی که ممکنه چی باشه؟ غلط هم شد، اما این یافت، این حقیقت که باید از نظام خلقت خودش حقوق رو چکار کرد؟ انتظار کرد، درسته؟ اما وقتی که میرسیم میبینیم که ما اشراف به نظام طبیعت کامل پیدا نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم طبیعت رو به ماهیت طبیعت خوب بشناسیم، پس محتاج میشیم به چی؟ محتاج میشیم به کسی که خوب این رو میشناسد، تمام لایه‌های اون رو میشناسد، نه فقط لایه ظاهریش، اون وقت میشه معصوم. یعنی منافات با رجوع به مثلا نظام وحی ندارد. این میخواد بگه که اینا فهمیدن که باید از نظام طبیعت حقوق رو متناسب با او جلب کنن تا چی بشه؟ تا پایدار باشد، تا تناسب داشته باشد. اصل این مسئله درسته، اما اینکه حقوقی رو که کشف کردن و مرتبط دیدن آیا درسته یا نه، این مبتنی بر این که اولا طبیعت رو درست شناختن یا نه، آیا طبیعت رو تونستن بهش سلطه پیدا کنن یا نه، که این محال است که اینا بر طبیعت، چون بر لایه اولیه طبیعت فقط اینا میتونه با علم حصولی و با این علومی که الان هست به طبیعت، به لایه‌های اولیش در حقیقت دسترسی میشه پیدا کرد، نه به عمق طبیعت. لذا قانون گذاری کار بشر نیست، اما کشف رابطه بین این قانون و اون طبیعت امکان پذیره، به خصوص با ارشاد معصوم. این منافاتی با جریان وحی و تشریع نداره ها، فقط اصل مسئله رو بعد تکفیر نکنن شهید مطهری رو، بگن که شهید مطهری بس میگه دیگه اینا رسید، میگه اما خود این مسئله کمتر از اختراعات و اکتشافات نیست، که اکتشافات و اختراعات هم همون نظام قانونمندی الهی است که در عالم خدا قرار داده. اینها میتونن با سلطه بر او چکار بکنن؟ بتونن نتایج رو، تکنولوژی رو، فناوری رو از او چکار بکنن؟ استیاد بکنن از اون نظام علمی که در خارج موجوده. اینها اومدن این رو فهمیدن، خود این فهمیدن مسئله بزرگی است که نظام حقیقت حق قوانین و حقوق اعتبار محض نیست، اعتباری است که مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر یک نظام واقعی باید باشد، که اون نظام واقعی چیه؟ همون نظام خلقته، که این رو تو قرآن به این صراحت فریاد زده که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. چقدر این عالی میشه اون وقت این بیان الذی اعطا کل شیء خلقه، اون وقت فقط هم منحصر به انسان نیست، این در طبیعت حیوانی، در طبیعت نباتی، در طبیعت جمادی، همه اونها سرایت دارد، بلکه تو طبیعت نظام تجردی، تو نظام ملائکت الله الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. درسته، ببینید تفاوت ها این است، گاهی تو نظام جمادی و نباتی این ثم هدا کمال ثانوی هم تکوینی است اما تدریجی است، در نظام انسانی این ثم هدا تدریجی و تشریعی است علاوه بر تکوینی که تو بعضی از مراحلشه، تو نظام تجردی کمال ثانوی دفعی است، یعنی الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این بین خلق و هدایت، بین فاعل و غایت فاصله ای نیست، لذا علت غایش و علت فاعلش یک جا هستش، دقت کردید؟ اونم داخله در همین الذی اعطا کل شیء خلقه ثم، هر جا که عنوان خلق بر او صدق بکند الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا بر او صدق میکند، منتها هدایت او تکوینی غیر تدریجی جیست در مجردات، در انسان علاوه بر تکوینی، چون ببینید خود این رشد نطفه به جنین و انسان اینو تکوینیه، اینو تشریعی نیست، اینو تکوینیه. خوردن ها و خوابیدن ها اینو تکوینیه که اینها همه کمال ثانویه برای انسان همین. اما تو نظام تشریعی هم انسان علاوه بر تکوین دارد، موجودات دیگه فقط خلق هدایتشون فقط تو نظام تشریعی، این علاوه بر نظام تشریعی نظام تکوین، علاوه بر نظام تکوین انسان نظام تشریعی هم دارد. البته بعضی از حیوانات که مرتبه ای از شعور رو دارند، مرتبه ای از نظام تشریح هست. حالا او چیست؟ اون بماند یا مثل جن که به اصطلاح از جهت معونه عقلی خفیف است و ضعیف است، اون هم البته به همین نسبت مرتبه ای از نظام تشریح رو دارد که اونم جزء مکلفینه. اما اینکه در بعضی از روایات وارد شده اگر تعدی در نظام حیوانا صورت بگیره معاقبن، اینا بیانش رو باید بعدن توی نظام دقیق تری با مبانی به اصطلاح کامل تری اون بحث رو هم مطرح کرد. ایشون بعد میفرماید که البته این تو نظام قبل اومدن این رو فهمیدن، اما دوباره بر اساس همین این نظامی رو پایه‌ریزی کردن و کاری رو کردن که دوباره مطابق طبیعت نبود. تساوی حقوق زن و مرد رو اومدن مطرح کردن که این تساوی از اون مرتبه نو نشأت میگیره، ولی تفاوت‌های صنفیه دیده نشده بود، لذا زن دوباره اسیر شد، زن دوباره درگیر همون چیزهایی بود که قبل به شدت بیشتری، حتی که حالا مثال‌هاش هم میزنه ایشون. بعد ایشون فرمودن که در برخی از فصول این کتاب درباره منابع حقوق طبیعی بحث نسبتاً کافی شده است، در آنجا ثابت کرده ایم که اساس و مبنای حقوق طبیعی و فطری خود طبیعت است. مبنای حقوق طبیعی و فطری خود طبیعت است، پس باید از خودش استیاد بشه. منتها کی میتونه خود طبیعت رو بشناسه تا اینو استیاد کنه؟ این بحث دومشه. این کبرای کلی صحیح است که کبرای کلی که اساس حقوق و احکامی که میخوایم در حقیقت جعل بکنیم حتما مبتنی باید باشد بر خود طبیعت، اما کی میتونه اینو جعل بکند؟ کسی که طبیعت رو بشناسد. کی میتونه طبیعت رو بشناسه؟ طبیعت که این لایه ظاهری فقط نیست، اینا همه اعراض این طبیعت هست، نه جواهر این طبیعت. تازه جوهر هم تازه غیر از وجود است، که وجود شناس کیست که بتواند وجود اینها رو بشناسد تا این مطابق این مرتبه وجودی احکام مطابق او رو و هدایت مطابق او رو برای او جعل کند. لذا تصرف تو طبیعت هم با این نگاه اگر مطابق خود طبیعت شد چی میشه؟ سازنده میشه. اما اگر مطابق خود طبیعت نشد او چی میشه؟ بحرانزا میشه. یعنی اگر این تصرف مبتنی بر احکام طبیعت شد، مثل محیط زیستی که الان این همه مثلا این بحث کاملا تو بحث محیط زیست و بحران های محیط زیست آثار خودش رو داره، که اگر تصرف تو محیط زیست مطابق طبیعت خود محیط زیست شد، انسان این تصرف رو کرد، این محیط زیست هم واکنشش واکنش منفی نیست، لذا واکنش او چی هستش؟ واکنش همافزاست با انسان در این رابطه. اما اگر این تصرف غیر مبتنی بر اون نظام طبیعی طبیعت شد، قطعاً در حقیقت واکنشش چی هستش؟ متقابل است. واکنش در حقیقت عکس العمل منفی است و عکس العملش باعث میشه که انسان دوباره خودش هم متضرر بشه، علاوه بر این که پاسخگوی اون نظام ایجاد در حقیقت ضرری هم که کرده باید باشد. لذا ایشون میفرماد که اساس و مبنای حقوق طبیعی، یعنی اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است، اسب و گوسفند و مرغ و ماهی از آنها بی بهره‌اند، ریشه‌اش طبیعت و خلقت و آفرینش است. یعنی این طبیعتش این رو نهید بگید که این مثلا این بعد از اینکه زن و مرد رو مساوی کردن بعد بگن انسان و حیوان هم باید چی بشن؟ تساوی حقوق انسان و حیوان داشته باشه. میگه اصلا این خودش داره یونادی و علا صوته که باید احکام من و در حقیقت به اصطلاح اون مسائل متفاوت باشد با دیگری. این طبیعت داره خودش، و اگر انسان ها همه در حقوق مساوی هستند و همه باید آزاد زیست کنند، فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است، فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است، دلیلی غیر از آن ندارد. دانشمندان طرفدار تساوی و آزادی به عنوان حقوق فطری انسان ها نیز دلیلی جز این نداشتند. طبعا در مسئله اساسی نظام خانوادگی نیز که رابطه بین زن و مرد و نظام خانواده است، نیز مرجع و مأخذی جز طبیعت نیست. ببینید چقدر جالب این نگاه. منتها این اگر یک کسی نشناسه فکر میکنه که شهید مطهری داره حرف گیر رو میزنه، حرف در حقیقت حقوق بشری های امروز رو داره میزنه. اما این کبرای کلی که درستم هست، دقیقم هست، متینم هست، باید تثبیت بشه. بعد بحث سقروی میشه، کی طبیعت رو میشناسد؟ چه کسی طبیعت رو میشناسد تا بتونه این رابطه رو برقرار کند؟ کی باید قانون گذار باشد و حق تشریع دارد؟ کسی که این طبیعت رو بشناسه تا بتونه در حقیقت حقوقش رو در حقیقت کار بکنه، مبتنی بر طبیعت قرار بدهد، حقوق رو کشف بکند. خب کی میتونه؟ او به غیر از کسی که سلطه بر اینها دارد امکان پذیر است. دقت کنید یا نه، در اینجا مشکل در این بحث نیست. این مشکل بحث در حقیقت کبروی صدق محض و درست است. بله بله، چرا؟ خب مثال ایشون زده، گفتیم که تو اونجا که قوانین قانون حتما باید کلی باشه. اگر قانون از نظام کلی خارج شد دیگه قانون نیست اولا. ثانیا عرض کردیم بعضی از مسائل تا فردم کشیده میشه، ابایی نداریم از این که بعضی از مسائل به فردم کشیده میشه. بعد نه، قانون باید ببینید وقتی که میخواد قانونش یه موقع از احکام و مسائل است. فقط احکام و مسائل، ببینید ما یه نوع داریم، یه نظام کل داریم، کل عالم ماده. این نظام کل عالم ماده یا کل عالم وجود یه قوانین مرتبط با کل عالم هستی داره، بی خودش در حقیقت یه قوانین نیست. میاد پایین‌تر میشه در حقیقت نظام عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل. هر کدوم از اینا قوانین خاص خودشون رو علاوه بر اون قانون مشترک داره. پس یه قانون نظام خلقت داره که خلقن، خالق دارن، اینا مخلوقن، حد دارن، و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا. اینا قانونهای نسبت به همه عالم خلقت استثناء بردار نیست. میایم پایینتر، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده برای خودش قوانین مختصه مرتبه خودشو دارد، البته اینم منافات ندارد. میایم تو نظام عالم مادی باز میبینیم که موجوداتی که در اینجا هستن مراتبی از اون علاوه بر اون مشترکات دوباره مختصاتی داره. میرسه تا اونجایی که به صنف میرسد. اگر صنف تفاوتش تفاوت به اصطلاح اثرگذار تو احکام باشد، مثل اینکه این تفاوت وقتی که بیان میشود تفاوتی است که کاملا عقل او رو میپذیرد برای تفاوت، برای اینکه منشأ احکام، خب اینجا احکام مختلفی پیدا میکنند. اما حالا بگو این قدش خود کوتاهی، قدش که بلندتره، این یه خود چاق است، یه خود لاغر. درسته که اینها هم در نظام طبیعت اثر طبیعت دارد، تو هر سلولی از اون دست بزنید بازم این قابل مشاهده است. اما اعتنای به قانون گذاری در نظام قانون گذاران برای این قائل نیستن. به این طوری که اگر آدم چاق باشه، مثلا اگر از چراغ قرمز عبور کنه چیکار بکنن؟ بگن جریمش بیشتر از کسی که از لاغر است. بله، کسی که بالغ نیست با کسی که بالغ است متفاوته. اینو هم قانون قبول کرده هم شرع مطابق این قرار داده، چون اینم تو نظام طبیعت دیده شده است. اگر در حقیقت خانومی برای کار استخدام می شود، با آقای استخدام می شود، با توجه به نظام طبیعت زن که چند روز این نظام بدنش مرخصی می طلبد، حتما این قانون کار باید مختلف باشد. نمیشه بگی که نظام قانون کار برای زن و مرد باید یکسان باشد، با وجود اینکه این نظام طبیعی وجود زن این اقتضا رو چیه؟ دارد و اعلام می کند و هر کی هم می بینه تصدیق می کند که این چی هستش؟ این در حقیقت حتما تو این دوره این خانم نمیتونه مثل دوره‌ای که این دوره براش نیست کار داشته باشد. این فطوری در نظام بدنیش هست، خب این طبیعت داره اعلام میکنه، پس این تفاوته. اگر دوران حمل هست، اگر ظرافت ها و احساسی بودن زن هست، همون بحثی که قبلا داشتیم، اگر نظام احساس در زن غالب است، اگر نظام در حقیقت قوت در مرد غالب است، نظام رقت شعور و ادراک در حقیقت عاطفی در زن قوی است، این طبیعت است که داره اعلام میکند که من احکام مناسب خودم رو میخوام. نمیشه به زن بگی وایسا کنار، حرارت مثلا 100 درجه مثلا این مثلا یا چند صد درجه این کوره، تو هم مثل مرد چیکار بکن؟ دستتو بکن تو کوره با یک مثلا گیره، این تو این حرارت اینو بگیر بیار اینجا، با این وزن اینو وردار بذار اینجا. خب این وزن رو برداشتن برای مرد طبیعتش اختزاش رو دارد، اما برای زن غالبا این اختزا نیست. اینا طبیعت داره اعلام میکنه، پس باید حتما تو نظام احکامی که برای متفرع میشود چی باشه؟ این تفاوت دیده بشود. اینا دیگه نمیشه ازش گذاشت. تو نظام تربیت فرزند که اون نظام محسوس رو معقول رو محسوس کردن، عرض کردیم که زن قدرت ویژه دارد. درسته که گاهی مردی هم امکان پذیر این کار براش، که نمیگیم دیگه امکان ندارد، امکان، اما غالبا تو این مسئله زنها موفق تر از مردان هستن. خب قطعا این نظام طبیعی داره یونادی که این کارو در حقیقت، پس اگر اینجوریست تو نظام خانوادگی نشون میده یک زن، یک مرد، یک کودک وقتی توی نظام خانواده قرار میگیرن هر کدام حقوق مختص خودشون رو دارن. نمیشه گفتش که با اینکه این کودک هست و اون بزرگ است، با اینکه این زن است و اون مرد است و این طبیعت داره این رو اعلام میکنه، حتما با تساوی حقوق در همین نظام تفاوت خلقت، نه تو اون نظام اشتراک خلقت. این دیگه قطعا پذیرفتنی نیست. این قشنگ نمیدونم تونستم بحث رو حالا رجوع بکنید. بله این تو مقدمه است، نظام غزنده است، مقدمه هم اوایلشه، دو سه چهار صفحه‌اش ادامه داره بس دیگه. البته من حالا بقیه‌اشو به عهده خود دوستان می‌ذارم، اگر یه موقع شد باز هم بعداً اگر شد اذان شده بله. حالا از خود این تطبیق رو ببینید، از خود المیزان ببینید، این بحث یه بحث بسیار کاربردی و کلیدی است که برگشت احکام و قوانین و قواعد به چی؟ به نظام طبیعت. این رو دین پذیرفته با این آیه شریفه، این رو اصلا ازش خلاصه ترس نداشته باشید. کبرای کلی پذیرفته شده است. این پذیرفتن این کبرای کلی یه قاعده است که پس از ده ها خلاصه قرن این در حقیقت پذیرفته شده. اینجوری نیستش که فکر کنید ساده است. تو نظام دینی 1400 سال پیش قرآن یونادی به علا صوته کشی؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، که هدایت متفرع بر خلقت است. این از اون بحثایی است که هر چی روش دقت بشه زمینه کار و کاوش داره. بعد ایشون میفرماید که بعد نه این یه آیشه، حالا چند تا دیگه اش هم علامه میاره، اما این شاید اون تابلوی بحثه، این تابلوی بحثه. و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این هم یکی از بسا تابلوهای دیگه است که اینم خودش حالا اگر باز بشه درخشندگی این در کنار او خودش رو بهتر نشون میده که حالا ایشون یا مثلا نسبت به این صفحه چند بودیم بله بله همین صفحه بله 273. بعد ایشون میفرماید که تا کجاشو خوندیم آقای دوستان، تا کجا خوندیم ما؟ فهذه حقیقتون و قد اشار الیها تصریحا او تلویحا الباحثون عن هذه المباحث و قد سبقهم، درستی که ادعی اینو گفتن اما سبقهم الی بیان الکتاب الهی، از همه زودتر کتاب الهی رو، فبینه به عبد البیان قال تعالی الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، که اولش هم قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، و قال تعالی که این تازه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رو قرآن داره از زبان کی نقل میکند؟ از زبان حضرت موسی علیه السلام، یعنی منحصر به قرآن نیست، کتاب خدا داره این رو نقل میکند از زبان حضرت موسی علیه کلیم سلام الله علیه، که موسی احتجاج کرد با فرعون که الذی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که ربوبیت تو اگر میخواد ربوبیت داشته باشی، اگر تو میگی انا ربکم الاعلا، اگر میگی ربوبیت متفرع بر خلقت است، اگر تو میخوای دیگران رو به کمال برسونی و تو مسیر ربوبیت اونها رو به عهده داشته باشی، این ربوبیت متفرع بر چیه؟ بر این است که خالق باشی. چون خالق نیستی، اون کسی که خلق کرده قانون گذار است، پس تو باید تابع باشی. ببین استشهاد به تمام اون به اصطلاح زیر سوال بردن تمام وجود فرعون است که تو اینجا خودتو انا ربکم الاعلا میدونی در حالی که خالقیتی نداری، همونجوری که حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم ربی الذی یعتی به شمس من المشرق فاعتبها من المغرب ان کنت من الصادقین، درسته؟ درست خوندم آقا؟ میگه دیگه خوندی، حالا چی خوندی؟ خوندی بله بله نه خب گاهی آدم اشتباه میکنه، درست خوندم؟ همین نزدیک ها دیگه، حالا همین نزدیک، همین دور و برا، همین نزدیک این که در حقیقت او از مشرق، اگه تو میتونی میگی من پروردگارم تو از مغرب بیا، فبوهت الذی که اون دیگه نمیتونست، او دیگه امکان پذیر نبود براش. اگر گفتش که ربی الذی یحیی و یمیت قال قال انا احیی و امید با اون مغالطه، ولی تو اینجا دیگه نمیتونست مغالطه بکنه. وقتی که دیدی اینجاست دیگه حالا میدونست که اگر بگه رب تو از مغرب اینو در بیاره در میآورد، میدونست و این به ضررش میشد، لذا نخواست این رو، چون اگه این کارو میکرد دیگه چی میشد؟ این سخت‌تر میشد، ولی این قدرت نداشت که از مغرب در بیاره. بله فهذه حقیقتا فقط اشاره الیها تصریحا و تلویحا الباسون بله، فبینه به عبد البیان قال تعالی قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این خیلی جای بحث داره ها، هر چی بگیم جای بحث، و قال تعالی الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. ببین چقدر زیباست این بیان، خلق فسوا، این خلقت وقتی که داره محقق میشه سوا، این سوا یعنی با چی بشه؟ باید به یه اعتدالی برسد که پس از ابتدای خلقت به اون اعتدال برسد. اگر به اون تسویه و اعتدال رسید والذی قدره، که حدود اون وقتی که تعیین شد، فهدا، تازه بعد از اون چی میشه؟ نظام هدایت متفرع بر این خلق تسویه شده در حقیقت چی؟ مقدر شده، تقدیر پیدا کرده، اون وقت میشه فهدا. پس اونا مقدمه است برای فهدا که فهدا محقق بشود. قال تعالی و نفس و ما سواها، وقتی که این نفس خلقت پیدا کرد و تسویه شد و آماده شد، فالهمها فجورها و تقواها، احکام و فهم و شعور و ادراکات متفرع بر همون چیه؟ طبیعتی است که خلقت پیدا کرده. پس مطابق این فهم و شعور هم مؤاخذه هست. مطابق این فهم و شعور هم چی میشه؟ فالهمها فجورها و تقوا، مؤاخذه مطابق اینه. الی غیر ذلک من آیات القدر. این دیگه حالا ظاهرا از آن شدش دیگه. خیلی بحث روش دقت بکنین، اونا دارن روش مانور میدن، ما عظیم‌ترش رو، دقیق‌ترش رو، بالاترش رو دستمونه، اما کمتر استفاده میکنیم و ازش توی این به اصطلاح قدرت بیانمون استفاده نمیکنیم که این بحث احکام ریشش از کجاست، بحث قوانین ریشش کجاست. اینها خیلی بحث جالبیه. السلام علیکم و رحمت الله. من گفتم 44 رو بیارین، یادم رفته بود خودم، خودم نیوردم. حالا بیارید، بیارید.
بیارید. و نفس
و ما سواها رو نفهمیدم. تسویه نفس یعنی خلقت اولیه‌اش. فالهمها فجورها تقواها. فجور تقوا دو مسیره، قانونی است که با تو هدایتین بره جلو. همون فهداشه. فهداش همون الهمها فجورها و تقواهاشه که کمال ثانویشه. کمال ثانوی تشریعیشه.
خدا این بحث رو بخوایم دوست مجموعه تو فقه مبانی فقه بخوریم، تو فیلم این ریشه یه سری از تعارض روایاتینه. این اهل بیت در واقع علم داشته.
اینجوری بگید که ریشه حل تعارضات روایاتینه، یعنی حل بعضی از تعارضات، نمیگیم همه، حل بعضی از تعارضات ریشهش با همین حل میشه.
فرق بین قرآن و روایات هم اینجوری بگیم که مثلا قرآن اون احکامیه که سن فو اینهاست، میگن مثلا اینجا ما فرض الله که مثلا کتب
علیکم السیام. اما مثلا حالا این جزئیات رو بذارید باشه، چون الان به این صراحت شما بگید منم بگم آره یا نه، اون وقت یه خورده مشکل ایجاد
کسانی که
اصل مسئله رو فعلا در متن کلیتش بپذیریم، بعد بیایم رو مصادیقش رو جزئیات
بگیریم. شما مثلا می‌فهمید که تطابق تکوین و تشریع، بعد ما میایم وقتی فهم کنیم در روایات رو تشریع میایم عرفی نگاه می‌کنیم.
حالا ببینید اون نگاه عرفی کجا جایزه کجا جایز نیست. توی جعل آیا نگاه عرفی جعل نیست، اما توی تبیین چرا؟ یعنی حضرات معصومین وقتی که قانون رو می‌خواستن جعل بکنن، دیدنشون رو از حقیقت با اون دقت در حقیقتی هستش شناخت، اما وقتی بیان میکنن تو قالبی بیان میکنن با نگاه عرفی بشه بهش رسید و الا حطب حجت نبود. اینا جای بحث داره. تمام تمایز اینها بر. Thank you.